بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، یه بحث بسیار مهمی که الان داریم، حدود یک سی صفحه بحث داریم، حجیت اجماع. از بحث حجیت ظهور و حجیت قول لغوی فارغ شدیم. بحث حجیت اجماع که واقعا بحث بسیار مهمیه و بهش مبتلا هستیم تو تمام فقه، دو امر درش داریم. یک امر حجیت اجماع موصل، یک امر حجیت اجماع منقول. غالبا این اجماع هایی که ما باش برمیخوریم اجماع های منقوله، ذکر میکنن که این مسئله اجماعیه، اجماع رو نرفتیم تحصیل بکنیم، محصل نیست، نقل میکنن برامون. اما خب به هر حال مهمش این که اول اون اجماع منقول رو در موردش صحبت کنیم. در مورد اجماع منقول سامنه نیکنتونم قائل به اجماع محصل، عده زیاد قائل به حجیتش میشن، سامنه نیکن. خلافی داریم بین کسی که قائل به حجیتش از امامیه و بین مخالفین در وجه حجیتش. امامیه اعتقاد داره به حجیت اجماع از جهت کاشفیتش از قول معصوم و از این جهت وجوهی برای حجیت اجماع محصل ذکر کرده. شش تا وجه ما برای حجیت اجماع محصل داریم که یک به یک باید بررسی بکنیم ببینیم که آیا این وجوه تمام هست یا نه. وجه اول در حجیت اجماع محصل قاعده لطفه که الان میشینیم بررسی میکنیم ببینیم که این قاعده لطف تمام هست یا نه. وجه دوم اینه که اتفاق فقها مستلزم قطع به قول معصومه. از این خلاصه اتفاق فقها ما قطع به قول معصوم برای اون حاصل میشه، این استلزام رو ادعا کردن، قطع به قول معصوم. وجه سوم اومدن یک ملازمه یا ذکر کردن باز، اما این ملازمه به این اتفاق مرعوسین و رأی رئیسه، به این عنوان که وقتی که اینا مرعوسن و رئیس همه ما امام حجته، پس بنابراین یک ملازمه عادیه، نمیخوایم ادعا کنیم ملازمه عقلیه هستش، نه، اصلا عادتاً اینجوره که وقتی تمام مرعوسین بر یک چیزی اتفاق نظر دارن، رأی رئیس خلاصه همین باید بوده باشه، ملازمه عادیه است. یه بچه چهارمی هم مدن ذکر کردن مستند به اون روایت لا تجتمع امتی علی ضلاله که اینم باید بررسی بکنیم. یک وجه پنجمی هست که میگن اجماع کاشف از دلیل معتبره، نمیگیم قطع به قول معصوم و مثلا اینا کاشف از رأی معصوم به اون عنوان نیست، کاشف این اجماع از این که یک روایتی بوده که معتبر بوده که همه اینو بر اساسش اینا حرف زدن. چون اگر اجماع مدرکی باشه که ما بهش استناد نمی کنیم، که هر جا اجماعی بود و ما روایت مستند دیگه ای ندیدیم، پس این کاشف از اینکه یک روایت اینجا بوده به دست سمنه نکن، به دست این آقایون رسیده بوده اما به دست ما نرسیده. اینم وجه پنجم. وجه ششم هم مدن میگن اجماع کاشف از عمل متشرعه هست، کاشف از سیره متشرعه هست و عمل متشرعه وقتی سیره شد این حجت، یکی نمیان بگن معصوم، میان میگن کاشف از سیره متشرع عملشون و این سیره حجت دیگه، لااقل اینو که هستش که دیگه میگید از قول معصوم کاشف نیست، کاشف از سیره که هستش که یه سیره ای که متصل به زبان معصومه نهی هم ازش نشده تو روایت، پس این از این باب حجت. این شش تا بچه اومدن ذکر کردن، یک به یک بعد این شش تا بچه بررسی کنیم. محصل اینا همه مال اجماع محصل. بحث اول ما، امر اول ما، حجیت اجماع محصله. اجماع منقول رو بعد میرسیم، بحث بعدیمون حجیت اجماع منقوله که حالا بحث دلیل بر عدم حجیتش رو مفصل اول بررسی میکنیم که چرا میگیم این اجماع منقول حجت نیست، چون اجماع منقول رو تقریبا میشه گفتش که اکثر غالب عدم حجیتن، یعنی خیلی بحثی نداره، اما اجماع محصله که غالب حجیتش میشن بعد بچهش بررسی بشه بیشتر. خب قاعده لطف رو مرحوم شیخ طوسی بهش استناد کرد، یعنی بعد شود این وجوه ششگانه فرمایش شیخ طوسیه. این قاعده لطف جز قواعدیه که متفقون علیه بین امامیه است و معتزله هم به همین قاعده لطف استناد میکردن و از خلاصه فرق مختلف هم میبینیم زیدیه هم خیلی به این قاعده لطف استناد کردن، ولیکن اشاعره منکرن، اشاعره انکار میکنن. خب قاعده لطف کجاها به درد میخورده، کجاها استفاده شده؟ یکی استفاده شده دلالت میکنه بر این که یجب علالله تعالی که لطف به عبادش بکنه و اونها رو به طاعت خودش ارشاد کنه، از معصیت باز بداره، و این قاعده مختزی شده که پیغمبران رو بفرسته، از باب قاعده لطف ارسال رسول صورت میگیره و نسب اوصیا، خدا تبارک و تعالی پیغمبران رو میفرسته بر ما، اینا همه از باب قاعده لطف اوصیا رو بر ما مشخص میکنه و معین میکنه، نسب میکنه و معین میکنه و کتبی رو بر ما میفرسته، انزال کتب، انزال قرآن، تورات، انجیل، همه بر اساس قاعده لطف. این بچه اول قاعده لطف که هیچ کاری به بحث اجماع ما نداره، قاعده لطف تو اینجا تمسک میکردن، یعنی وجه اینکه چرا انبیاء رو خدا فرستاده، چرا اوصیا رو نسب کرده، چرا انزال کتب کرده، این به قاعده لطف برمیگرد. وجه دومی که از قاعده لطف استفاده کردن تو بحث اجماع اینه که اذا اتفق الفقها ها بر یک حکمی، این حکم خلاف واقع شد، خدای تبارک و تعالی به سبب امام علیه السلام یک قولی رو میفرسته برخلاف اون اجماع و اتفاقی که اینا دارن تا همه اتفاق بر خطا نکنن. این قاعده لطفه، اینی که توی بحث اجماع باش کار داریم، این قسمت لطفی که لطف خدا اقتضا میکنه که نگذاره همه ما اجماع بر امر باطل داشته باشیم، نگذاره ما هممون اتفاق کنیم بر یک حکم خلاف، میاد در میان ما یک مخالفی رو قرار میده که ما نگیم مسئله اجماعی است، بدونیم اختلافی توش هست، تا دیدیم اختلاف توش هست حواسمون رو جمع میکنیم. خب پس معلوم نیست این حرف درست باشه، یه کسی خلاف کرده، بعضی از بزرگان مخالف با این نظر هستن. اینم تقریری که اینها برای قاعده لطف اقتضا بیان میکنن. پس بنابراین قاعده لطف یه بحثش تو علم کلام به درد میخوره، یه بحثش در بحث اصول، یعنی یک تطبیق دومی دارد قاعده لطف. این تطبیق دومش مال علم اصول ماست، اون تطبیق اول مال علم کلام بود که دیدید اشاعره نپذیرفتن، این تطبیق دوم مال کجاست؟ مال علم اصول ماست، به عنوان اینکه یکی از خلاصه مستندات حکم شرعی رو ما میخوایم بهش اجماع خلاصه قرار بدیم. تو تا تطبیق، یعنی خود قاعده لط یک معنا داره، یک قاعده است، دو جا تطبیق شده، یه جا تو علم کلام تطبیق شده، میگن معنا یه معناست، دو تا تطبیق داره. معنای خود یعنی لطف که همون کلمه لطف خداست، خدا واجب است بر بندگانش لطف بکنه، این دو تا عرض کردیم تطبیق است، معنا نیست، دو تا تطبیق داره، خود قاعده لطف یعنی لطف خدا، یجب علی الله ان یلتف عباده، درست؟ تطبیق این تو علم کلام چی میشه؟ این میشه که خب خدا که واجب لطف کنه به بندگانش چیکار میکنه؟ برشون پیغمبر میفرسته، برشون قرآن میفرسته، تورات و انجیل میفرسته، اوصیا نسب میکنه. ببینید این تطبیقه، معنا نیست. خدا واجب است بر بندگان خودش لطف کند، تو علم کلام ازش این تطبیق رو میدی استفاده میکنیم که پس بلاوری این کارها رو برای ما میکنه. تو علم اصول چی کار میکنیم؟ میگیم خدا واجبه لطف کنه دیگه، نمیذاره ما همه اون خطا بریم، دستمونو میگیره یه خلافی تو من القا میکنه. این تطبیق دوم اونجا معنای معناست، لطف کنه خدا به یجب علی الله ایلتف عباده. این است. شیخ طوسی تعبیری دارن در عدة الاصول، فرمودن که لو کان قول المعصوم علیه السلام مخالفا له، یعنی للاجماع، لوجب ان یظهره، واجبه که این اظهار کنه، و الا کان یقبه التکلیف الذی ذلک القول لطف فی، و الا خلاصه اون تکلیفی که این قول معصوم لطف در او بوده، امام معصوم علیه السلام اومدن که این تکلیف رو برای ما بیان کنن، اون تکلیفه چی میشه؟ خلافش عمل میشه، ما همه مبتلا به این میشیم که مخالفتمون تکلیف کردیم و قبیح هست این امر، به قبر کشیده میشیم، اون تکلیفه به قبر کشیده میشه، یعنی عمل نشده دیگه، برخلافش هم اتفاق کردن. این تعبیری که شیخ طوسی در عدة الاصول داره، این خلاصه تطبیق دوم قاعده لطف در علم اصول. تطبیق اولش مال علم کلام بود. خود قاعده لطف معناش هم اینه که خدا لطف داره بندگان خودش، و باید این لطف وجود حق تعالی بوده باشه، اسم و صفات خدا باید بوده باشه. اشکالات خمسه‌ای بر این قول هست، اشکالاتی بر این قول ذکر کردن. اشکال اول، گفتن این قاعده مذکوره تمام نیست، لعدم وجوب لطف علیه تعالی. لطف بر خدا کی گفته واجبه؟ خدا لطیفه، لطفم داره، اما کی گفته واجبه؟ این از باب فضل و رحمته. وجوب حق ندارید بگید برای خدا دارید چیز واجب بگید. حالا یه چهار تا چیز بهتون اجازه دادیم فتوا بدید، برای خلق الله داری، برای خدا هم فتوا میدیم. یجب علی الله تبارک و تعالی و ایب علی ها کذا. ببینید این لطف خدایی که شما دارید میگید واجب است، از کجا میگی وجوب؟ این فضل و رحمت خداست. این تعبیری که این بزرگوار آوردن اصلاح خویی، جواب اینه که آقا فتوا کسی نداده اینجا. منظور این که گفتن یجب، این کلمه یجب بعدتون نیاد، نه وجوب تکلیفیه نه وجوب وضعیه، ایجاب اینجوری نیست، بلکه مراد حتمیت لطفه. مثل که ما تو بعضی اسماء صفات خدا میگیم بابا خدا حتما علم داره، مثلا میگیم باید علم داشته باشه، شما بعد نه بگو ها بر خدا فتوا میدی باید علم داشته باشه. نه، ما فتوا نمیدیم باید علم داشته باشه، یعنی به معنای واجب است، یعنی باید. منظورمون چیه؟ منظورش که حتما اینجوریه که لطف داره، نمیشه نداشته باشه، نمیشه علم نداشته باشه. به همون وجه هم داریم میگیم نمیشه لطف نداشته باشه، حتما این لطف هست. چرا؟ چون اون کمال مطلقه، وقتی کمال مطلق شد حتما باید علم داشته باشه، حتما باید قدرت داشته باشه، حتما باید لطف داشته باشه. اینجوری یاد نگیریم با ما فتوا ندادیم برای خدا. و علی ظاهر خلاصه تعبیر اینجوری که وجوب تکلیف یا ایجاب من الغیر بر خدا نیست، بلکه مراد حتمیت لطف لوجود صفت رحمه، اصلا علتش هم صفت رحمتشه. و لذا لا ينافي وجوب اللطف كون اللطف فضلا و رحمه، کما که خدا فرموده كتب على نفسه رحمه، بر نفس خودش رحمت رو نوشته. فان وجوب اللطف عبارت اخرى عن كتابه الرحمه على نفسه. چجوری میگه خدا كتب على نفسه رحمه؟ خدا بر نفس خودش رحمت رو نوشت، مثل اینکه میگه بر شما صیام رو نوشت، یعنی صیام بر شما واجبه. اینجا وقتی که میگه که کتب علی نفسه الرحمه، یعنی بر خودش واجب کرد، مثل همین که کتب علیکم الصیام، این کتب یعنی واجب کرده، کتب به معنی واجب کرد، اینجا هم کتب علی نفسه الرحمه، بر خودش رحمت رو واجب کرده. این رحمت اقتضا همون چیز میکنه که میگیم قاعده لطفه، رحمت همون قاعده لطفه. این جواب از اشکال اول. اشکال دوم باز دوباره از آیه خوییه، می فهمن که اگر مراد القاء خلاف و بیان واقع از امام علیه السلام بوده باشه، مظهرن نهول امام، یعنی امام علیه السلام بیان القاء خلاف بکنم، بگن من امامم، اشتباه داری میکنی، من امامم، مطلب اینه، بعدم اظهار بکنن که من امامم، و ان یعرفهم به امامته، اگر امامت رو دست شما نکنه بهشون برسونن، این مقتوع العدمه، یعنی امام این کار حتما نمی کنن. هیچ وقت امام علیه السلام نمیان القاء خلاف بکنن و به این عنوان که من امام علیه السلام هستم این حرفتون غلط بوده، اینو بخواد بگید مقتوع العدمه. اگرم مراد القاء خلاف است با اخفاء این که من امامم، فایده نداره. یه شخصی به عنوان این که امام نیست، به عنوان شخصی که مجهول است بیاد چیکار کنه؟ بیاد القاء خلاف بکنه، این فایده ای نداره، چون اثر مطلوب از لطف پیش به دست نمیاد. ارشاد بر مخالفت از ناحیه یک شخص مجهول فایده ای نخواهد داشت. پس اگه به عنوان شخص مجهول بیان القاء خلاف بکنن، سم نلیکن القاء خلافی که از ناحیه شخص مجهوله به درد نمیخوره. اگر بخوان بیان به عنوان خود امام علیه السلام بیان بفرمان که من امام علیه السلام هستم و القاء خلاف بکنن، اینم مقتوع العدمه. این اشکالم باز دوباره از آیه خویه. ببینید این قسمت اول که حضرت بیان به عنوان اینکه خودشون امامن القاء خلاف بکنن، مقتوع العدم بودنش این مورد قبول نیست. اگر از این جهت میخوان بگن یعنی حضرت هیچ وقت نمیان خودشون رو معرفی بکنن، این مقتوع العدم نیست، بلکه لعل کثیرن فقهای مقاله به اینن که شده. بعدن هم تو بحثا میبینیم مثلا فهمن گاهی وقتا حضرت بر شخصی ظاهر میشده، تشرف برش حاصل میشده، اینا وقتی که کلام حضرت رو میدن اصلا همین به عنوان اجماع نقل کردن، چون نمیتونستن بگن امام علیه السلام رو دیدن، بنابراین نبوده که مدعی مشاهده بشن. اما همین مطلب رو وقتی از امام معصوم تلقی کردن، سیده بحرور من اینو داره، حالا میرسیم عرض میکنم خدمتون، سیدم همین فهمن که گاهی وقت اصلا خودشون امام میدیدن اما به عنوان اجماع نقل میکردن. این هست در میون فقهای ما مکرر خدمت حضرت تشرف، مگه تو تقریبا خیلی از بزرگانم نقل کردن، حالا مثل قضیه مقدس اردبیلی که میره کنار زری همین مؤمنان و بعد صدا میشنه و بعد ارشادش میکنن میره مسجد، از حرم میره اونجا مسجد کوفه یا سعله و خلاصه اونجا خدمت حضرت، حضرت جواب سوال میدن. مکرر اینجوری بوده که جواب سوال میدن، اما به عنوانی که من از امام حجت صلوات الله علیه شنیدم نقل نمی کردن، به این عنوان نقل نمی کردن. پس این که همینه دیگه که عرض میکنم دیگه، به عنوان اجماع نمیگفتن، نمیگفتن این اجماع تشرفیه، نمیگفتن من خدمت حضرت رسیدم حضرت نمی من فرمودن، مطلب رو نقل میکردن. کما این که قریبه به اینم باز دوباره داریم، مرحوم شاه آبادی بزرگ نقل میکردن از میرزا، بعضن تو فقه های ما اینجور بودن فهمدن که حکم الله رو در عالم لوح محفوظ میدید، این حرف یک شخص عادی نیست، حرف های شاه آبادی اوشون نقل میکردن از میرزای شیرازی بزرگ. بعد میفهمدن که حکم الله اینه، در ادله ببینید چه دلیل مناسب باهاش هست ذکر کنید، یعنی اون مطلب مشهود خودشون رو نمیگفتن، به جاش دلیلی رو قرار میدادن. این بوده در این اوقات فقهای ما بوده، اینو آقای شاه آبادی از والدشون نقل میکردن، ایشون از میرزا نقل میکردن، از میرزای بزرگ. یعنی اینجور حالا دیگه این قضیه تشرف حاصل، اینم مثل همین قضیه است، اینم حاصل میشده، اما نمیمدن که بگن من از حضرت چنین شنیدم که از علامه هلی هم دیدید دیگه نقل شده. وقتی حتی تو بعد موردی مثلا فتوایی بود که مثلا وقت به خلاف بود، حضرت تشرف براش حاصل شده بود، حضرت ارشادش کرده بودن و فهمیده بود که حضرت هستن و ارشادش هم کرده بودن، و این موارد رو در مورد فقهای بزرگ ما داریم. در مورد خود میرزا هم حالا من شاید اشارت و مای اینجا نوشته باشم، این قضیه رو مفصلش رو ننوشتم، اما همون قضیه فتوای تحریم تنباکو میرزا قبلا هم خدمتون عرض کردم، اون به این کیفیت بود فتوای تحریم تنباکوش که با همه مشورت کرد، همه گفتن که بله چنینه، این نظر رو بده، بعد دوباره نرفت. گفت من باید یقین کنم حضرت حجت راضی هست. بعد رفت به خلوت، وقتی که اومد از خلوت بیرون نگفت حرومه دیگه، از عبارت عوض شد، گفت در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام. که نو شاهوادی نقل میکردن از پدرشون که اگر گفته بود حرومه این اثر رو نداشت، یعنی اگر اونجا نشسته بود از خودش این فتوا رو داده بود این اثر رو نداشت. رفت به خلوت و بعد اینکه تمام مشورتاشو کرده بود و یک چیزم رسیده بود که این فتوا مثلا باید بگه مثلا حرامه، اما وقتی رفت به خلوت اومد بیرون دیگه ننوشت حرامه، گفت الیوم استعمالتتون حرامه، گفت در حکم محاربه با امام زمان هست. وقتی میگفتن که رفت اونجا متوسل به حضرت شد جواب از حضرت بگیره، پس حضرت جواب رو گرفت، وقتی اومد بیرون به این عبارت اومد گفت، که تعبیری که میکردم قبلا هم خدمت رفقا عرض کردم، میگفتن که اگر مینوشت حرومه اینا هم میگفتن خب ما اینقدر حروم انجام دیم یکی هم روش، اما تمام اونایی که حتی عرق خور بودن الواتی که بودن اینا همه زدن شکوندن میزدن میشکوندن، میگفتن ما حروم هم انجام بدیم با حضرت حجت جنگ نمیکنیم، با امام زمان جنگ نمیکنیم. این تعبیر اصلا فرق کرد، میگفتن که ما با امام زمان نمی جنگیم، حروم اگه می رسو می گفت باش انجام می دادیم مثل حروم های دیگه که می کنیم، اما با حضرت حجت نمی جنگیم. ببینید اینجوری بود در میان فقها ما توسل پیدا می کردن، مسئله رو خلاصه به دستشون می رسید. بعد اینو گاهی وقتا به عنوان اجماع نقل می کردن. حالا وقتی که امکانش هست پس القاء خلافی که حضرت بفرمان حتی ظاهر بشن به شخصه بفرمان این چی که دارم میگم چنینه و این فتوا رو ندید، این امکان پذیر بوده در این عصرهای بوده. حتی تو این عصر متأخر که مثلا شاید مثل اون زمان ها نبوده، تو زمان قدیم خیلی بیشتر این حرف ها بوده، اما تو این عصر متأخر هم امکان پذیر بوده و بوده و صادق داشته. تو دوره ای که حالا دیگه وضعیت زمانه اینجوری شده و هی بعضیا مثلا از بس میگن مثلا فلانی در و دکون درست کرده یا که اینا دیگه حرفا اینا کمتر زده میشده، ولی بین اون اعلام بزرگان تو همین عصری که الان شاگردانشون هستن و همین تو عصری که ما هم دیدیم تو همین عصر هم همچنین جزئیتا بود و تو اون عصر هم مثلا آقا جمال گل پایگانی اینا اونا به قدری تو این قضایا تشرف خدمت حضرت زیاد بود تو نجف براشون که تو اون حلقه خاصی که آقا جمال گلپایگانی و اون چند نفر بزرگواری که عرض نمی کنم اینها بودن با هم رفاقت داشتن، وقتی که می رسیدن به هم تو نجف دو حرم با هم می نشستن، حالا عصر یا شب وقتی می رسیدن به هم می گفتن مثلا کسی حضرت رو ندید، این چیزشون از این بود که مثلا بعضا اون گفت مثلا من صبح حضرت رو دیدم مثلا در فلانجا، انقدر اینها یعنی حضور حضرت تو حرم امیرالمومنین علیه السلام برشون انقدر مشهود بود از همه سه سوال میپرسیدن ندیدید شما حضرت رو؟ گفت من صبح دیدم، من مسجد دیدم حضرت رو. اینجوری بوده ظهور حضرت برشون، اینجور بوده. حالا دیگه اینی که شما دارید میبینید یک فاید نقل نمیکردن اینها رو به عنوان عمومی، اینها رو نقل نمیکردن، این از شاگرده آقا جمال شدیدن، شاگرداشون بودن دیگه توی همین اخیر و هستن هم هنوز به حسن فکر چون بودن، اما شاگردا بودن. خلاصه قضایای تشرف خدمت حضرت و اینا خیلی زیاد بوده، بزرگان ما نقل بر این نداشتن، نقل بر اینو بنا نداشتن. پس اولا حالا ما در جواب این اشکال دوم اون قسمت اولش که مرحوم آقای خویی فرمودن که مع اظهار انه الامام این مقتوع العدمه، میگیم نه اینجوری نیست، مقتوع العدم نیست. لا مانع عقلا من رؤیت صاحب الامر فی الغیبت الکبرا، بلکه جائزه، اما از جد منع شرعی هم که هیچ مانعی نیست. حالا عبارت های بزرگان شما ببینید، سید مرتضی دو تنزیه الانبیا در وجه فائده ای که المرجو و تو من معقیبتی و عدم اتصال ناس به، میگن انا غیر و قاطعین الا ان الامام عجل الله تعالی فرجه شریف لا یصل الی احد، ما قطع به این نداریم که امام هیچ کس نمیتونه بهشون برسه، و لا یلقاه بشر فاز امرون غیر معلوم و لا سبیل الی القطع علی، نمیشه شما با قطع بیاد بگید که هیچ بشری امام رو زیارت نمیکنه. همه اینایی هم که تصور کردن که خدمت حضرت رسیدن مثلا اشتباهه، نه همچین قطعی نداریم. بعد دوباره فرمودن انه غیر ممتنع ان یکون الامام یظهر لبعض اولیائه ممن لا یخشا من جهته شیئا من اسباب الخوف. حضرت برای بعضی از اولیا غیر ممتنع نیست که ظاهر بشن، از اون کسایی که حضرت خوفی از این ندارن، اسباب خوف توشون نیست نسبت به این. فان هاذم ما لا یمکن القد على ارتفاعی و امتناع، قد بر ارتفاع امتناعش نیست. و انما یعلم کل واحد من شیعتی حال نفسه، هر کسی حال خودش میدونه. ولا سبیل له الا العلم حال غیره، هر کسی حال خودش رو میدونه، از دیگری خبر نداری، چه بسا دیگری خدمت حضرت رسیده. عمومی بنا ندارن اینو بیان بکنن، اما فهمن قحط نداشته باشید که کسی خدمت حضرت نمیرسه. این از سید مرتضی که فرمودن تعبیر اینه که نرا ان سید المرتضی یرفز به وضوح فکرت عدم امکان رؤیه من او کان فی المئه الاولى من العصر الغیبت الکبرا، تو اون سده اول عصر غیبت کبراست. یعنی سید مرتضی در طبقه همون 11 و 12 شاگرد شیخ مفید قرار تو اون طبقه قرار گرفته. و یرتقی فی ذلک الی تجویز لقای فی احدار رسائله حیث قال نحن نجوز، ما تجویز میکنیم، میگیم جایزه، یعنی میشه. ایصل الیه کثیر من اولیایی و القائلین به امامتی فینتفعون به و من لا یصل الیه منهم، پس یه عده زیادی از اولیاء حضرت خدمت حضرت میرسن. و من لا یصل الیه منهم و لا یلقاه من شیعته و معتقدی امامته، اون کسایی هم که حال خدمت حضرت نمیرسن، ینتفعون بهی فی حال الغیبه النفع الذی نقول انه لابد فی التکلیف من لانهم مع علمهم به وجودهی بینهم و قطعهم علا وجوب طاعتی علیهم و لزوم حالهم لابد من یخافو و یهابو فی ارتکاب القبائح و یخشو تعذیبه و مؤاخذته فیقل منهم فعل القبیح و یکثر فعل الحسن او یکون ذلک اقرب. همین که میدونن احتمال میدن که خدمت حضرت برسن باعث میشه که فعل قبیح کمتر انجام بدن، فعل حسن رو بیشتر انجام بدن. این خودش تأدیبیه براشون، یعنی باب بعد بهش میگن آ باب برای شما بسته نیست، کی گفته که نمیشه، کسیری میرسن و تو هم ممکنه برسی، پس حواستو جمع کن، رعایت اعمالتو بکن، ممکنه حضرت خلاصه تو رو ببینن و تو هم حضرت رو ببینی. پس بنابراین اینا میترسن از ارتکاب قبیح. هوا این ارتکاب قبیح یعنی که چی؟ یعنی که اندهو یک حالت معصومیتی توشون ایجاد میکنه، مبادا خدمت حضرت برسم و قبلش چنین گناهی رو انجام دادشم. خیلی مراقب حالشون میشن، خیلی مراقب نفسشون میشن که مبادا خطایی انجام بدن. چرا؟ چون این احتمال تشرف خدمت حضرت رو میدن. اونی که کثیری از اولیاء حضرت رسیدن و بعضی هم که نرسیدن، یکی از نفعهایی که داره همین که بدونن که ممکنه خدمت حضرت برسن اینه که حواسشون رو جمع میکنه. اینجور نیست که باب بسته باشه، با این حال باشه ما اصلا که اندهو یه چیز ممتنهی تصور میکنیم، میگه ممتنه تصور نکنین، حواستون جمع باشه، ممکنه خدمت حضرت برسین. پس مراقب اعمالتون باشین، مراقب باشین قبیح حضرتون سر نزنه، مواظب باشین که اعمال حسنه رو روش خلاصه مداومت داشته باشیم. شیخ طوسی هم تعبیری آوردن در جواز این امر به این صورت که و ان الاعداء و ان حالو بینه و بین ظهور علا وچه تصرف و تدبیر، اینا مانع ظهور شدن اعداء خدا، اما لم یهولو بینه و بین لقاء من شام نوریای علا سبیل اختصاص، اما اعداء خدا مانع ظهور کلی حضرت شدن، مانع ظهور جزئی و ظهور شخصی که نشدن که، اون که مانع ظهور شخصی که نمیتونن بشن. اعداء الله نهایتش اینه که مانع ظهور کلی حضرتن، باعث میشن که حضرت در غیبت کلی قرار بگیرن، اما مانع ظهور شخصی حضرت نمیتونن بشن، نمیتونن حائل بشن، نذارن کسی خدمت حضرت برسه. على سبيل الاختصاص و هو يعتقد طاعته و يوجب اتباع اوامره فان كان لا نفع في هذا اللقاء لاجل الاختصاص لانه غير نافذ الامر للكل فهذا تسير من لا انتفاع الشيعه الاماميه بلقاء ائمه من لدن وفات امير المؤمنين ايام الحسن ابن علي پدر امام زمان. به همین علت، یعنی خلاصه این نمیشه، سبيل اختصاص ممکنه چون اعتقاد داریم به طاعتشون اتباع اوامرشون و خلاصه میشه که ما منتفع بشیم در این لقا اختصاصا، حالا برای کل نمیشه اما برای اختصاص میشه. باز تعبیر دیگه دارن، لا نقطع علی استتاره ان جمیع اولیائه، ما قطع به استتار از جمیع اولیا نداریم، بلکه میگیم جایزه که ای از علل اکثره، برای اکثر اولیاشون ظاهر میشن. تعبیر رو ببینید، میگن بل یجوز ای از علل اکثرهم، لا یعلم کل انسان الا حال نفسه، هر کسی حال درون خودش رو میدونه. فان کان ظاهرا له فعلته مزاحتون، اگر خلاصه ظاهره برای او شد، خلاصه اون مانعه برطرف شده، مزاحه است برطرف شده است. و ان لم یکن ظاهرا علم انه انما لم یظهر لامر یرجو الیه، اگر خلاصه ظاهرم نشده میفهمن یه امریه که رجوع به خودش میکنه که باعث شده حضرت بهش ظاهر نشد. و این لم یعلم هم مفصلا لتخصیل من جهته، نمیدونم میگه باسم، میگه من نمیدونم چه اشتباهی انجام دادم، اما یه چیزی هست که ازت برای من ظاهر نشدن، انا برای کسی از اولیا ظاهر شدن، یعنی هر کس که ازت برایشون ظاهر نشدن بعد خودش تو حال خودش کنکاش کنه، امر شخصیه، بگه چه مثلا چیزی بوده که من نتونستم خدمت حضرت برسم، اما اونایی که اولیا حضرت اونها خدمت حضرت کثیرشون رسیده، اگه کسی نرسیده یک تقصیر یه چیزی شاید تو وجودش بوده. ببینید دیگه چجوری بگن، یعنی هر کس حال خودش رو میفهمه، یک تقصیر تو درون خودش بوده که خدمت اون حضرت نرسیده. سید ابن طاووس تعبیرش انه حاضر من الله جل جلاله علی الیقین و انما غاب من لم یلقهی عنهم لغیبتهم امن حضره المتابعت له و لرب العالمین، یعنی اگر شما حضور پروردگار رو داشته باشی و اون حالت حضور رو داشته باشی، خدا پیش خدا حاضری، پیش امام زمان هم حاضری، همونجوری که خلاصه حضور پیش رب العالمین داری، حضور خدمت حضرت حجت هم قسمت از کسایی که باب تشرف براشون باز بود، دیگه سید بود دیگه، نقل میکنم یعنی سه نفر باب تشرف براشون خیلی مفتوح بوده، سید ابن فهد و یکی سید ابن طاووس و یکی هم سید بحرالعلوم، این سه نفر رو تعبیری که دارن میگن خیلی براشون مفتوح بوده، ابن فهد علی، سید ابن طاووس، یکی سید که به جوری بوده که تعبیر میکنن اگه حضرت پشت دیوار راه برن از نحوه راه رفتن و قدم زدن میفهمم حضرت هستن، صداشون رو آشناست، متوجه شد. خود سید بحرالعلوم مثلا لحن و صوت حضرت رو فرمان مفصل فرمان تشخیص میده. خود سید بحرالعلوم در فواید اصولیش مسئله اجماع بعد اشتراط دخول کل من لا نعرفه و ربما یحصل لبعض حفظت الاسرار من العلماء الابرار العلم به قول الامام به عینه علاوه چن لا ینافی امتناع الرؤیه فی مدت الغیبه فلا یسعه تصریح به نسبت القول الی فیبرزه فی صورت الاجماع. ببینید میفرمایند که خلاصه میشه تو مدت غیبت خلاصه خدمت حضرت رسید، فقط امکان ندارد تصریح کنه به نسبت قول به امام زمان انسان، نمیتونه بگه این قول قول حضرته، این براشون امکان نداره، ابرازش میکنه در صورت اجماع. جمعا بین الامر به اظهار الحق و نهی عن اضاعت مثلهی به قول مطلق، افشا نمیکنه این قضیه رو که من خدمت حضرت رسیدم، اما در این حال چیکار میکنه؟ اظهار حقم میکنه، خدمت حضرت رسیده، حضرت بهش فرمودن، نمیگه خدمت حضرت رسیدم، به صورت یک دلیلی، به صورت اجماع میاد بیان میکنه، اما اجماع تشرفی، میگه اجماعی مسئله، اینجوری ردش میکنه کارو. اجماعی که منظورش چیه؟ اجماعی که حضرت حجت درشن، یعنی مرادشون از اجماع اون قول مخالف رو دیگه حساب نمی‌کنن. چرا؟ میگن که منظورمون از اجماع اینه که حضرت داخل در این مجمعینن، ما یقین داریم مسئله اجماعیه، یعنی یه عده ای از فقها که حضرت هم در میون اونها هستن این نظر رو دارن، اینم یک قبیل اجماعه، اینم یک نوع ادعا اجماعی است، میشن اجماع تشرفی، اما اسم نمیاره که من خدمت حضرت هستم، مسئله رو به صورت اجماع نقل میکنه. این سید بحرون میفهمن این هست، بله آشکار کردن، آشکار کردنش اضاعش، یعنی آشکار کردنش منهی عنه، اضاعه مثلش، یعنی بیاد آشکار کنه بگه خدمت حضرت رسیدم، اینو اضاعه نمی کنه.
چون
ببینید حالا اون که اونا قبول دارن باز بحث جدا، ما در شیعه حالا میخواد ببینیم
که شیعه مثلا
اون
اگه اجماع
میگن،
یعنی اگر بقیه
بفهمن
شده امام بفهمدن همه قولش میشه.
ببینید اجماع یعنی اگر بقیه بفهمن
همه قولش میشه، مخالف هم باشه.
من این کاری به اصلا قول مخالفی نداریم ما تو اجماع. بله
مخالفین قول اگر ایشون فرق تبر اجماع، یعنی اگر بقیه فقها هم میفهمیدن که امام منشی
اونم داخل اینجاست. خب این حالا باز علایال اگر میفهمیدن که درسته، این با قضیه تقدیری است، قضیه تقدیریه بر اجماع به درد نمیخوره. اینا در توجیه این قضیه، چون به هر حال آخر شده دو تا قول، اینا در تقریر مسئله اجماع منظورشون این بوده که یعنی خلاصه حضرت چون داخل در اینجا من ادعا اجماع میکنم، چون منظور از اجماع کاشفیت از قول معصومه و حضرت داخل این قولن، پس اینو به عنوان اجماع نقل میکرده. اما اون دیگران رو به هر حال مخالفت کردن دیگه. بله اگر واقعا علم داشتن اینا هم داخل اینجا میشدن، اما الان که نداشتن یه قول دیگه ایه. اما چرا حالا من دارم میگم اجماع با اینکه اونا هنوز قائل نشدن؟ از این باب که حضرت داخل این قول هست، داخل این دسته هست، قول حضرت میبره. بله دیگه قرائن فی الجمله بوده، بعضی ها متوجه میشن، گاهی مثلا سید بحرال علوم از اطرافیانشون درس کرده، از اطرافیان بعضی مثل مثلا قضیه میرزا از کردم، از اطرافیان میرزا شیرازی بزرگ این خواص متوجه میشدن. بله میگم
صریح
مثلا بگم به خواص، یا اینکه حالا اونا چون که سمدنی کنم چون جز اسراری بوده که بینشون بوده، بعضن خلاصه به عنوان سر میگفتن، اینا از صاحبان اسرارشون مطلع بودن. اینا بعضی بله
مثلا
میگن تا ما زنده ایم، مثلا امثال این امور بوده. بله مثلا میگن ما به کسی گفته نشه تا ما هستیم. بله یعنی خلاصه به عنوان اسرار به صاحبان سر گفته میشده، یا اونا متوجه میشدن از قرائنی خدمتشون میشدن. بله این بوده دیگه، مفصل بوده. هم که عرض میکنم مثلا آجمال با اطرافیانش اینجور بودن اینا. خواسته این تعبیری که آنی میبینید از سید بحرالعلوم رسیده دو فواید رجالیشون بعد ذکر توقیع صاحب الامر در متن شیخ مفید میفهمند وقد یشکل امر هازت توقیع به وقوعی فی الغیبت الکبرا، مشکل شده امر این توقیع به وقوعش در غیبت کبرا، مجهالت المبلغ و دعواه المشاهده المنافیه بعد الغیبت الصغرا، با این جهالت مبلغ و دعوای مشاهده که منافیست بعد غیبت صغرا، و یمکن دفعه، دفع این قضیه چنین ممکنه به احتمال حصول العلم به مقتضى القرائن و اشتمال توقیع علی الملاهم و الاخبار عن الغیب الذی لا یطلع علیه الا الله و اولیاهی به اظهاره لهم و ان المشاهده المنفیه یشاهد الامام اجل الله تعالی فرجه الشیف و یعلم انه الحجه على مشاهدته له و لم یعلم من المبلغ ادعاه لذلک. اون کسی که داره این رو تبلیغ میکنه خلاصه اون مشاهده براش حاصل شده، اما یا اینه که حال مشاهده علم نداشته که حضرت حجتن، یا اینکه نه ادعاشو نمیاد بکنه، ادعایی ازش نرسیده. همین که ادعا نرسیده اینم کافیه، یعنی گاهی وقتا میبینه و میشناسه ولی که ادعا رو نمیکنه، گاهی وقتا میبینه و نمیشناسه، این دوتا رو نف نشد. یعنی اینکه بعد دیگه بعد ببینید دیگران که عرض کردم نمیاد ادعاشو به نحو عمومی میکنه، ممکنه به کسی که صاحب سرشه برسه، مثل سید بحرالعلوم چیکار میکرد؟ ادعا نمیمد بکنه. اما مثلا اون خصیصینی که بودن مثل مرحوم سلماسی و عوضی از خصیصینی که داشتن اینا متوجه میشدن، حالا یا صاحب سرشون بودن بهشون میگفتن، به نحو ادعا نبود، یعنی ادعایی که بیان بکنن نبوده، اما خصیصین رو متوجه میکردن و اونا متوجه میشدن که این خدمت حضرت رسید. مثلا حالا چه تو قضیه احکام چه تو غیر ذالک. پس بنابراین اینم تعبیر سید بحرالعلوم که خدمت حضرت میرسیدن و از حضرت هم اخذ میکردن، اما ادعای مشاهده نمیکردن، یا اینکه اون موقعی که دیدن و مشاهده کردن اون موقع نمیدونستن حضرت حجتن، بعد بعضیشون که حالا در پای ضعیف‌تری بودن نمی‌دونستان حضرت حجتن، بعد متوجه می‌شدن که حضرت حجتن، اما بعضیشون هم نه می‌دونستان ادعا نمی‌کردن، ادعای این امر رو انجام نمی‌دادن. می‌فهمن که اینم من الممکن. پس دیگه این حرفی که خیلی بعضیا هی روش تاکید می‌کنن برخلاف حرف اکثریت بزرگان شیعه که هر کس ادعای مشاهده بکنه نمیدونم کذاب و فلان و بهمانه، ادعای مشاهده از اونی که در روایت وارد شده، ادعا نمی کردن و الا قطعا خدمت حضرت می رسیدن. تفسیر غلط نباید بشه. این تفسیر غلطی که بعضی وقت و بعضی ها میگن که کلن تشرف رو نفی بکنن، این چیه؟ این از اغلاطیه که اکثریت بزرگان ما قبول ندارن. حالا این از این تتمه شو جلسه بعد عرض میکنم.